ساعت 8 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ولادیمیر پوتین خواستار توقف فوری درگیری‌ها در قره‌باغ شد. باراک اوباما دستیابی احتمالی گروه‌های تروریستی را به سلاح اتمی تهدیدی جدی برای امنیت جهانی دانست. یک گور دست جمعی در شهر پالمیرا در سوریه پیدا شد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فردا است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ و خیشتنداری طرفین شد. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرده که در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌های یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته 10 بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. همزمان به گفته خبرنگار رادیو فردا در ایروان، ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را متهم کرده که به خاک این کشور تجاوز کرده است. منطقه کوهستانی قره‌باغ در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مورد مناقشه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن بر لزوم تلاش همه کشورها برای ممانعت از دستیابی گروه‌های تروریستی به مواد رادیواکتیو و سلاح هسته‌ای تأکید کرد. وی با اشاره به حملات مرگبار اخیر در پاریس و بروکسل دستیابی احتمالی گروه‌های تروریستی را به سلاح اتمی تهدیدی جدی برای امنیت جهانی دانست. باراک اوباما از رهبران جهان خواست درباره تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای خود، به خصوص در برابر حملات سایبری، اطمینان حاصل کنند. نشست امنیت هسته‌ای روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور رهبران بیش از 50 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. خبرگزاری رویترز از کشف 45 جسد در یک گور دست جمعی در شهر پالمیرا در سوریه خبر داده است. یک مقام ارتش سوریه روز شنبه به خبرگزاری دولتی سوریه گفته است تعداد زیادی از جسدها زنان و کودکانی هستند که سر بعضی از آنها از بدن جدا شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این زمینه گفته که گروه حکومت اسلامی یا داعش از بهار سال گذشته تعداد زیادی از مردم منطقه را کشته و در اطراف شهر پالمیرا دفن کرده است. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه هفته گذشته شهر تاریخی پالمیرا را از گروه داعش پس گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در سخنانی علت لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتریش را عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. وی دولت اتریش را به بی‌توجهی به تراز امنیتی درباره این سفر متهم کرد و لغو سفر حسن روحانی به وین را تصمیمی درست دانست. روزنامه دی پرس چاپ اتریش در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی نوشته بود دولت اتریش در مقابل این درخواست ایران گفته است که نمیتواند مانع برپایی تجمعات صلح‌آمیز شود. حسن روحانی قرار بود روز 11 فروردین ماه به وین سفر کند. دولت ایران علت لغو سفر حسن روحانی را دلایل امنیتی اعلام کرد، در حالی که هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش از عدم وجود مخاطرات امنیتی درباره این سفر خبر داده بود. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 میگوید دولت در مورد حذف یارانه‌ها 3 دهک بالای درآمد یعنی 25 میلیون نفر اقدام خواهد کرد. آقای پور ابراهیمی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت 3 دهک بالای درآمدی حدود 24 میلیون نفر را شامل می‌شود.
مصوبه امسال کمیسیون تلفیق بر این اساس قرار گرفت که 3 دهک پردرآمدی کشور توسط دولت شناسایی بشن و حذف این 3 دهک به حدود نزدیک 24 میلیون نفر جمعیت کشور رو تشکیل میده، منابع اون آزاد بشه برای موضوع اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که البته شامل همه گروه‌ها خواهد بود که البته اولویت در خصوص اونها اهمال خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت مجوزهای لازم را برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی در اختیار دارد. آخرین خبرهای رادیو فردا را تا این ساعت با هم شنیدیم و میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگی که توسط همکارانم تهیه شده.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای حکم اعدام یک مجرم زیر 18 سال خبر می دهد. هیمن اورامی نژاد که در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بوده است. این نهاد حقوق بشری می گوید اعدام او کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. خبرها از ایران حاکی است. چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وضعیت جسمی نامناسبی دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار توقف حکم اعدام هیمن اورامی نژاد شد. این جوان 21 ساله به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده، در حالی که عفو بین الملل می گوید او در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بوده است. به گفته سازمان عفو بین الملل دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. عفو بین الملل چندی پیش اعلام کرد که هماکنون ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران که از بهمن ماه سال 93 در ایران زندانی است، در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان و جزای نقدی محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. سعید مدنی پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در آستانه نوروز 95 از زندان آزاد شد، برای گذراندن حکم تبعیدش به بندرعباس رفت. او که از دی ماه سال 90 زندانی بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده و علاوه بر 6 سال زندان به تبعید به بندرعباس هم محکوم شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید
متاسفانه همونطور که در اخبار بود، بعد از اتمام حکم زندان آقای مدنی که البته با استفاده از ماده قانون مجازات اسلامی به نوعی تجمیع شده بود و کمتر از اون زمانی که قاضی در نظر گرفته بود، البته به هر حال آقای مدنی آزاد شد، اما رهسپار بندرعباس شد برای گذراندن 2 سال تبعید و این خب در ادامه همون حکم ناعادلانه و غریبی است که ایشون متحمل شده بود، وضعی که دامنگیر نه فقط آقای مدنی که خیلی از صاحب نظران و پژوهشگران ارشد ایران رو گرفته، به خصوص به طور مشخص در حوزه نیروهای ملی مذهبی، مثلا آقای دکتر محمد حسین رفیعی، ایشون هم همچنان در زندان هستن و با توجه به شرایط خاصی که دارن و اینکه 70 ساله است آقای دکتر رفیعی، ولی هیچ تغییری در وضعیت ایشون و حتی دادن مرخصی در ایام عید صورت نگرفته بود. به نظر میرسه متاسفانه با وجود اینکه حدود 3 سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته، هنوز نتونسته آقای روحانی قانع کنه اقتدارگرا این حاکم در دستگاه قضایی رو برای اینکه تغییری بدن در رویکردهای خودشون.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن وضعیت جسمی احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی خبر داده است. بر اساس این گزارش او مشکل ریوی دارد و از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک متخصص محروم است. احسان مازندرانی آبان ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. عیسی سحرخیز، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز هم سه روزنامه نگار دیگرند که آبان ماه گذشته همزمان با احسان مازندرانی بازداشت شدند و چند روز پس از بازداشت این افراد سپاه پاسداران اعلام کرد که چند تن از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی را در رسانه‌ها بازداشت کرده است. این افراد قرار است با اتهام‌هایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 35 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
بیشترین داده دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار دیگری است که از یک هفته پیش در اعتصاب قضاست. او ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش بارها هشدار دادند که شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد، پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال زندان محکوم شده بود و در مدتی که زندانی بود در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال دیگر زندان محکوم شد. نعمت احمدی وکیل مدافع سعید رضوی فقیه درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید:
ایشون دو نوبت عمل قلب باز کرد، چند نوبت بعد ایشون در بیمارستان بود و مدت ها به لحاظ اینکه هم خدای زندان مناسب نبود و همین که دوباره قلبش احساس ناراحتی میکرد مدت‌ها در بیمارستان قلب تهران بود.
و حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی هم از روز 7 فروردین ماه در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. او 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان منتقل شد و حالا خانواده‌اش می‌گویند با توجه به بیماری‌های فرزندشان مسئولیت سلامت او با قوه قضایی است. حسین رونقی ملکی که نخستین بار مهر ماه سال 89 بازداشت شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش:
من یکم به اونجا محکوم زندان صحبت کردم، به کارتوانی هم گفتم اگر یک حد مریض باشه نمیتونم اون زندان نگه کنم، هیچ امکانات من زندان نداره، من از همه محکوم ها خواهش میکنم بسار من آزاد کنم، بسار من بدم به دست خودمون که درمانش کنم، چون بسار من در خطره.
درباره وضعیت این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران چند تن از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری کریستی برگ در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: با آرزوی آزادی هر چه زودتر این بیگناهان. مخاطب دیگری با نام علی از کانادا هم گفته: زندانی کردن انسان‌هایی که جز سخن ابزاری نداشتند بی‌مروتی است و عدم رسیدگی به بیماری آنان نشان دهنده فقدان وجدان انسانی. اما مخاطب دیگری با نام امین نظر متفاوتی دارد. او گفته: وقتی کسی علیه امنیت ملی ایران قدم بردارد و سعی کند نظم جامعه را از بین ببرد باید زندانی شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.